أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. خير الصلاة والسلام على خير خلقه أفضل بريته سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأئمة البدات المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. این آیه، آیه 26 از سوره مبارکه نوره که تا آیه 25 در گذشته بحث هایی داشتیم و گذراندیم. بحث ما رسید به این آیه، آیه 26. آیه 27 این است که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لغت خبیث به حسب عرف و لغت ضد طیب، خبیث و طیب شاید ضدان لا ثالث لهما هم باشد، چون ضدان دو قسم دیگه، یه وقت دو تا ضد ثالث نداره، مثل حرکت و سکون، حرکت ضد سکون و سکون ضد حرکت ثالث دیگه نداره، یعنی یه چیزی باشه که نه حرکت داشته باشه نه سکون، این که مقبول نیست. اینو بهش میگن ضدان لا ثالث لهما. و بسیاری از دادن میگیرد که ضد ثالث داره، مثل مثلا ابیض، خب ابیض ضدش اسوده، اما خب ضد دیگر هم داره که احمر باشه، اصفر باشه، اینا رو میگن ضد دیگه ثالث داره. حالا طیب و خبیث که ضد دانن میشه گفت که این دیگه ضد ثالث نداره، هر شی یا خبیث یا طیبه، یه شی باشه که نه خبیث باشه نه طیب، مثلا نه یا داریم، حالا این فرقی نمی کنه، یه جوری که بیان می کنیم ممکنه این ضد ثالث داشته باشه و به یک نحو دیگه ای که بیان میشه ضد ثالث دیگه نداره. ببینیم معنی خبیث به حسب لغت و عرف چیه تا بفهمیم که ضد ثالث داره یا نداره. دارن خبیث و طیب یک معنای شرعی خاصی نداره، یعنی حضرت شرعیه نیست، حضرت مشرعه نیست، بلکه این معنای لغوی داره که لغت هم از عرف میگیره دیگه، لغت از کجا میاره؟ لغت رو از عرف میگیره، از عرف آن دوری که لغت معنا میکنه این ماده را، این خبیث و طیب را، به عرف هم مساعد همین معناست، اینه که خبیث به چیزی گفته میشه که تنفر تب تباع مردم یه تب ساله و از این تنفر بره اش میزاز بره بدیش بیاد. البته این تنفر نباید به حساب یک نفر یا دو نفر باشه و الا هر کسی اگر قضای بدش میاد اگر قضای خوشش میاد الا از اون قضایی که بدش میاد یه نمیشه بگیم خبیث. الان در عراق معمول مرسوم ملخ میخورن، ملخ هم حلال خود نیستن، سیدش میکنن و یک از پاگیل های معمولی در عراق ملخ منطقه نه از ملخی، ملخ های خاصی، ملخ های درشتی، اینا رو به یک کیفیت درست میکنن مثل مغزه گردی و مصرف میشه. اما خب خیلی هم بدشون میاد، خب ایرانی بزنه خوش نمید، ملخ بخور، عراقی مخور. حالا از این ایرانی بدش میاد نمیتون بگیم این خبیثه. خوب تلاشه کنید؟ پس در خباست میزان اینه که نوع اتباع مردم طبع سالم بدشون میاد، اشمیزاز داره از این. ایشون خبیث. مثلا عرض میکنم اعیان نجسه یا اعیان متنجسه ای را که خب خیلی ها بدشون میاد دیگه استعمال نمی کنن، این میگیم خبیث. طیب اون یعنی چیزی که گوارای طبع مردم اتباع اشمیزاز نداره، تنفر نداره، بدش نمیاد، خوشش میاد، من طیب. ولی در خصوص این دو تا کلمه در این آیه مبارکه معانی مختلفی برای شده. البته خبیث یک معنی عام میداره، طیب یک معنی عام میداره، اما خب در بسیاری از موارد به قرینه ثابت شده که یه معنای خاصی ازش اراده شده، نه اون معنای عام که یعنی طبع مردم ازش فراری هم بدشون میاد یا تیم اونست که مردم تمایل به او دارن، اون مراد نیست اینجا. پس چیه مراد در این آیه شریف که ذات مقدس پروردگار میفرماید الخبیثات للخبیثین الخبیثون للخبیثات؟ چه معنای مراد از خبیثات که اونها برای خبیثین لام اختصاص دیگه مثل الجلل الفرس؟ مراد از این خبیثات و خبیثون چند معنا شده؟ یک معنا عبارت این است که مراد از خبیثات یعنی کلمات ناپسند، حرفای نامناسب، حرفای زشت. خب اغلای عالم از حرف زشت فراری هم دیگه اشمیزاز دارن، تنفر دارن، با اون معنای لغوی عام خوب سازش شده دیگه، کلمات زشت که معمول بگه بعضی مردم احوال پرسیشون با کلمه زشته، خواهر فلان کجا بودی؟ مثلا پدر اینم احوال پرسی شد توی دنیا، از همون اول که مخوان احوال بعض جوانای هم واحد احوال پرسیشون به این کیفیت با حرفای زشته که فلان فلان شده مثلا کجا بوده، از بسی هم که رایی شده طرف هم دیگه بعدش نمیاد چون یه عادی شده یعنی حرف بوده بچه هم نمیاد، ولی آدم فهمیده آقا خیلی بعدش میاد از این حرف. حالا آیه میخواد بفرماید که این کلمات زشت مال آدم های زشت، آدم هایی که بیبندوبار هست، آدم های هرزه، اونا بشن اونا میخوره، الا آدم فهمیده عاقل، آدم مؤمن، پاک، پاکیزه حرف زشت میزنه. این نعمت خدا داده ای که زبانه این نعمت رو بیجا مصرف میکنه، خدا زبان نداده برای اینکه خبیثات رو استعمال بکنی، کلمات زشت رو استعمال بکنی. این کفران نعمته، این نعمت بزرگ الهی به جاش باید مصرف بشه. حالا ذکر خدا نمیگی، مثلا دعا قرآن نمیگی، اما دیگه حرف زشت برای چی بزنی؟ حرف معمول بزنی، حرف فاق بزنی. اینا کفران نعمت. اینه که وقتی این کفران نعمت شد، خدا یه مرتبه این نعمت رو از این بنده میگیره، شب میخوابه، فرد زمانش کار نمیکنه. بوده دیگه همچین دیدیم ما. صحیح و سالم میخوابه، فردا حرکت میکنه، زبان نداره. خب تو احتمال نمیدی این نعمت رو خود آنی بگیره، خود عزت بگیره. حاصل خبیثات و کلمات زشت و نامناسب و نامرغوب، اینا در شأن خبیثونه، آدم های پس، آدم های هرزه، اهل حرفهای زشتن دارد بگیره. این یک معنی الخبیثات للخبیث. از این آیه با این معنا استفاده میشه که آدم میتواند خبیث بودن طرف را از این راه به دست بیاره. چه شخصی خبیثه؟ راه به دست آوردن به استکشافش همینه. ببین چه جور حرف میزنه. اگر احوال پرسیش به این کیفیته، بزنی آدم درستی نیست، که هنوز حرف زدن بیاد نگرفتی. پس از استعمال کلمات خبیثه می شود که انسان بفهمه که گویندهش مرد خبیثه، از خبیثات طول خبیثی. و بعدشم و خبیثونه للخبیثات. خب ولی دیگه آدم های زشتن دنبال همین حرف هستن. خبیثون مذکر، خبیثات یک مؤنث مناسبت کلمات است. بل خبیثون للخبیثات، مردمان هرزن که دنبال حرف های نامربوط و نابجا می رفتن. این یک معنا. یک معنای دیگه که از تفاصیل استفاده می شود، مثل المیزان و مثلا تفاصیل دیگه و که بهترین تفسیر از که تفسیر مجمعی که همه این تفاصیل از مجمع میگیرن، از میزان از مجمع میگیرن، تا نوع از مجمع، عمدش مجمع بیان. یکی دیگه از معانی که برای این دو تکلمه شده این است که مراد از خبیثات سیئات است و گناهان. از خبیثات و للخبیث، گناه و سیئات، اینا در شأن آدم های خبیث، آدم های بی‌بندوبار، آدم های خدا نشناس، اونا هستن که یه حرف های زشت رو میزنن، فحش میدن، حرف های بد میدن. یا مثلا علیه بالله در مقام بیست، در موقعی که بی‌صبری میکنن در مقابل اطلاعاتی که رخ میده، میگه که به مقدسات عالم توهین میکنه. علیاتون یه بله سرش که میاد، حرفای نامعبوس میزنه، حرفای کفری میزنه، از کفریات میگه. تعامل نمی کنه، صرف نمی کنه. خب بشر تو دنیا برای چی آمده است؟ برای بندی خدا آمده، نه آمده کیف بکنه و تو دنیا لذائذی ببره، که آمده عبادت کنه خدا را. یعنی آمده که از فرامین الهی و دستورات الهی نتیجه بگیره، نتیجه اخروی بگیره. نه آمده اینجا که حاضرات بخوره به بچره و کیف کنه زرفا بینیم. چرا یک بلایی که سر تو آمد، مثلا خدا بچه به داده گرفته است، مثلا سلامتی به داده گرفته است، بعد مثلا چی میگه؟ میگه که خدا اجازه به ما رسی، کسی دیگه نبود مثلا که این بلا رو سرش بیاری، اجازه به ما رسیده. یا عرفای میدونی نامد گو بابا تره بدتره دی. حرفای گناه و عملهای سیئه، گناه مال آدمای خبیث. الخبيثات يعني سيئات ومعاصي وجناعان، انما الادم الخبيث بالام مؤمن که بندی صالح خدا که تمام جوارش مسئول از اونا، چشمش، جبانش، دستش، پا، تمام جوارش از سیاهات مسئول میمانه. پس الخبیثاتو لخبیثی و الخبیثون لخبیثات، آدم های بد هم دنبال گناه میره، آدم صالح که دنبال گناه نمیره، آدم بی بندوبار میرود دنبال معاصی و سیئات، پس خبیثون هم خبیث. این معنی که معلوم شد، خب از طیبات و لطیبین هم دیگه معنیش معلوم میشه دیگه، زده دیگه، از طیبات و لطیبین معنی هر پای خوب، پسند، عالی، مال آدم های پاک و پاکیزه است، مال طیبه، و آدم های طیب و پاک و پاکیزه هستند که دنبال حرف هایی میزنند که به درد آخرت میخوره، به درد دنیا میخوره، به درد همه چیز میخوره، کلمات طیبه دارند. آدم طیب کلمش طیب است، کلامش نیکوست. این معنای دوم برای الخبیثات و لخبیث. خوب توجه بفرمایید، ما این آیاتی که تا به حال خوندیم و که در ذیل آیه عشق آمده بود، ان الذين جاءوا بالعشق عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، این آیاتی که قبلا ترجمه شد و دربارش بحث کردیم، بنابراین دو احتمالی که داریم، این دو معنایی که برای خبیث و طیب کردیم تناسب پیدا میکنه با قضیه عشق، که ان الذين جاءوا بالعشق عصبتون، اونهایی که آمدن یه شایعه دروغ درست کردن، عشق به معنای همون شایعه دروغ بود که تفصیلش را قبلا عرض کردیم، این به دنبال همون این آیات آمده، تناسب پیدا میکنه با اون قضیه عشق، که یعنی اون کسانی که این شایعه را درست کردن و این خبیث را راه انداخت، خبیثه را راه انداختن، یعنی این کلمه نابجا و این افترا و این دروغ را درست کردن، اونا کسانی بودن که خبیث بودن و نسبت نابجا به ناموس پیغمبر دادن، خیلی خباثت داره، این جنایت بزرگیه که به ناموس پیغمبر صلوات الله علیه، ولی حالا عایشه مثلا باشه، باشه، بالاخره ناموس پیغمبر بوده دیگه، یعنی میخواستن لکه‌دار کنن خاندان عصمت و طهارت را، روی عداوتی که به پیغمبر صلوات الله علیه داشتن آمدن این شایعه درست کردن. قرآن شریف فرمود ان الذین جاءوا بالعشق، تا آخر آیه، تا آیات بعدن که آمد و این شایعه و این عشق را برملا کرد به ذات مقدس پروردگار، دوری خاندان عصمت را از این قضایا، از این عشق و دروغا و شایعه و این حرفا تبرئه کرد. اون وقت این دوتا آیه با این دو معنای کردیم با اون معنای آیات قبل میخوره، سازش داره، که الخبیثات و للخبیثین، هر فازدش مال آدم های زشتی، با اون هم آدم های زشتی بودن که این شایعه را راه انداختن، به این افترا را بستن، این بهتان عظیم را درست کردن، که در واسه قبل کلمه بهتان عظیم و افق و مبین و اینها بودن بودشتن. بنابر معنای دوم و احتمال دوم هم با تناسب پیدا میکنه با همون قضیه عشق، این الذین جاءوا بالعشق، یعنی سیئات مال آدم های زشت، از آدم بچه انتظاری داریشون، و سیئات و خبیثات للخبیثین، آدم های خوب هم که انتظار حرف خوب ازش داری، و الا آدم هر دل که انتظاری ازش داری. و اما معنای سومی که برای این دو تک کلمه شده این است که مراد از خبیثات عبارتاً از زنهای پست الخبیثات و الخبیث زنهای پست در جامعه پستی اونا خاطر چیه برای تشکیه صورت که نیست پستی اونا برای خاطر اینکه از مسائل مذهبی دوره برخلاف وظیفه دینی عمل میکنه زنهای خبیثه این ها مال هر کسی نیستن این برای در شأن آدم های مؤمن صالح نیستن الخبیثات الخبیثین مثلا زن زانیه به درد آدم مؤمن صالح نمیخوره زن زانیه به درد همون زانی میخوره به درد همون مشرک میخوره بله آدم مسلمان پاک نمیاد زن زانیه بگیره که تذکر این پس الخبیثات للخبیثین ما طبعا همینجوری دیگه این در حقیقت یه امر طبیعی سیر آقای شریف به اشاره میکنه طبعاً طبیعتاً میدونه آدم هم خوب دنبال زن خوب میره زن خوب هم دنبال مرد خوب میره اما زن بیبندوبار که دنبال این حقوان نیست که هرکی شده که شد آدم پس هم هم میدونی از الخبیثات و للخبیثین زنهای پس مال آدم های پس و به عکس وَالْخَبِيْسُونَ لِلْخَبِيْسُونَ آدم های عرضه و زانی و بیبندوبار و این حرف هم که دنباله زن صالحه نمیرن شاید به جهت اینکه میدانن که تحویلشون نمیگیرن اصلا جامعه این افراد تحویل نمیگیرن که بخواد در خود بگو بدستن این امر طبیعیه از الخبیثات للخبیث فالخبیثون هم بدون خواهد این هر دو اینو در شن همه از این طرف در طیبات و لطیب اما در آی پاک صالحه اونا هستن که با آدم های صالح میخورن در شن اونا هستن برای اونا هستن یعنی طبیعتا در آی صالح دنبال مرد صالح میگردن و طیبات و لطیبین و طیبونه لطیبین مردان پاک هم دنبال زن عرضه نمیرن یه وقتی در سفری در قطار جوانی بهش برخوردیم از تهران میامد داره مشهد ضمن صحبت رو ایچی میکرد البته این قبل از انقلاب بود زمان طاغوت بود فهمیدم این جوان از تهران آمده مشهد ازدواج کنه بهش گفتم شما برید چی مگر در تهران دختر قحطیه که تو آمدی اینجا ازدواج کنی مشهد گفت دختر سالم پیدا نمیکنم در تهران زن سالم پیدا نمیکنم گفت من رفیقی دارم که این استاد دانشگاهه مثلا دارد بیرستان وقتی بهش گفتم چرا ازدواج نمی کنی گفتی برای چی من ازدواج کنم که مقید به یک زن بشم تمام این دخترها در اختیار من هستن اینجور البته این مال زمان سابق و انشالله دیگه حالا خوب شد اما چیزی خوب شده در هر صورت اینجور این معنا هم برای آیه شده که پس و طیبات و لطیبین و طیبونه لطیبات خب این اگر در آدم پاکی نبود چرا بیاد مشهد ازدواج کنه شاید اون قشنگتراش در تهران بودن دیگه چرا بیاد در مشهد اگر بود دنبال آدم حرزه بود که اینجور تقاید پیدا نمیکرد که بیاد اینجا ازدواج کنه خب حالا بنابرای این معنا خوب دقت کنید برای تفسیر سوم یه اشکالی به ذهنیات که متعلق شدن از بعضی ارباب تفاسیر، این اشکال ایراد را متعلق شدن که خب اگر اینجور باشد که الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات، بنابر معنای سوم این مناسب نیست پس با ازدواج انبیا و بعضی انبیا با جنهای بعد. ضرب الله للذین کفروا ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت لوط و امرأت نزن بدی بودن، چرا پیغمبر کنه نتواج کرد؟ چرا این زن کثیف آلوده به گناه چرا با این ازدواج کردن؟ از خبیثات در خبیثی اینا که به درد پیغمبر نمیخوردن، پیغمبر اون وجود مبارک پاک و پاکیزه این زن که به درد او نمیخورد. یا مثلا پیغمبر خودمون صلوات الله، اگر اینجوره که با طیبون لطیبات طیبون و طیبات ازدواج میکنن، بچه رو پیغمبر ازدواج با عایشه ازدواج آیشه که در شهر پیغمبر نید، آیشه که مناسبه با رسول الله نبود، چرا اینجور شد؟ یه چنین اشکال ایرادی به ذهن میاد. ولی جوابی که داده شده یه جواب اینه که ازدواجی که شده با این حالت اول اینجور نبودن. اگر مراد از این از خباست، اگر مراد از این خباست در این آیه شریف مسئله آلودگی به گناه زنا و اینها باشه، اینا این اهل این چیزا نبودن، ولی آدم های بعدی بودن، اما اهل این کارا نبودن، از این جهت پاک بودن. ولعل اصلا از اولا بعدشون اهل گناه نبودن، کم کم بعد شدن، یعنی بعد از ازدواج و بعد از وصلت و حرفا پیش آمد شد این خباست پیدا کردن، به الله اینجور نبود، از اول خبیثات نبودن. این یه جواب. جواب دیگه که شاید از جواب اول رساتر باشه و بهتر باشه، چون ممکن رو بگیم که نه، ما به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم این از ما اول بد بوده دیگه، آیشه از ما اول بد بوده، یا اون زنهای دیگه از اول مثلا خباست داشتن است، اینکه جواب نشد. یه جواب بهتر از اون اینی که ما من آمون الا بقید خوص، شما همتون ماشالله اهل اصولین، اهل قواعدین، شما یک آم می پیدا بکنید که تخصیص نخورده باشه. اونقدر این قاعده آم ما من آمون الا بقید خوص اینقدر قویه که خودش هم تخصیص خورده. خود این قاعده ما من عام الا وقت خود هم، یعنی هیچ عامی نداریم که تخصیص نخورده باشه، همه عام ها تخصیص خورده، بعد نمیم همین عام من تخصیص خورده اتفاقا، چون بعض عام هایی داریم که تخصیص نخورده، مثل ان الله را کل شیء قدیر، ان الله را کل شیء علیم، کجا تخصیص خورده؟ به چی تخصیص خورده؟ در هم طور این قاعده مسلمیه در اصول که ما من آمن الا وقت خود، هر آمی تخصیصی خورده. حالا این هم خب الخبیثات و الخبیثین قاعده کلیست، الخبیثین و الخبیثات قاعده کلیست، به عکسی طیبان طیبین قاعده کلیست، اما گاهی برای یه مسئله در یه مواردی هم تخصیص خورده که ما نداره برای یه مصلحتی که اقتدا میکرده باید پیغمبر صلوات الله و عایشه ازدواج به مسیحت در این بوده، ما نمیدانیم. بله پیغمبر صلوات الله علیه شخص شرخیص و ذات مقدس کار به مسیحت انجام میده، مساله اقتضا کرده که با اون ازدواج حالا هر چی بوده لازم نیده، ما مساله هم که مگه ما ملاکات و مساله احکام رو میدانیم، هیچی رو نمیدیریم، چه نماز واجب، چه روزه واجب، چه فلان، چه حرام، چه هیچ چیزی نمیده، مگر در بعضی مواردی که بیان کرده باشن از خود در سنت در روایه ولی غالب احکام را ما ملاکات چیزی نمیده، مساله که نمیده مسلحت اقتضا کرده که حضرت اینو با اون زن ازدواج کنه. حضرت لوت مثلا با اون دست رو یا خدایای شریفه طرف الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. خب امرأت فرعون داره اون خوبی ازدواج کرده با فرعون، پس اگر از طیبه با طیبی که این الان از طیبی نشد که طیبه با طیب نیست، بگیم بله نیست راسته. اما یا امرأت فرعون از اول به این خوبی نبوده بعد مؤمن شده و دیگه بعد فراری بوده از فرعون، از اول اینجور نبوده، میشه جواب قبلی. و اما اگر اول آدم خوبی بوده، زن خوبی بوده، تحت همون قاعده که ما من آمن الا براد خسکای مسلحت اختضا میکنه. این هم معنای سوم برای این
از
ما مستحق ایجاد
میکرده و دستور اینجوری بوده؟
البته دستور الهی مقفل و مر همه دستور کارا استفاده زیر نظر حضرت حق بوده، اینا مجاز بوده، اما برای مصلحت بوده، برای مصلحت بوده و الهی کاری که بدون رخصت الهی که انجام نمیدادن که برای اصلا این کار نمی کنه که اونتا خدا که به اینا اجازه ده همینجوری که اجازه ندهسته که مصلحت اقتضا کرده این کار رو بکنه. را دیگه این دارم این مسئله هست. این
برای
خبیتون از خبیتون
کردید همه
خودی شده که اقرار به اقوا اقرار باشه. اینا اکثر اینا دیگه ارباب تفاصیل تفصیل که میکنن آیات و کلمات را گاهی به قرینه از روایات از قرائن روایات استفاده میکنن، گاهی به تعبیر بعضیش هم مرتقای خودشون اقتضا میکنه، یعنی استظهار میکنه، چون ظهور کلام مدته. مثلا اون معنای اول متناسب بود با قضیه عشق دیگه، با قضیه عشق اون دو احتمال اول متناسب بود، ولی خب بعضیم این احتمال دادن که این دیگه این آیه مربوط به اون نباشه. اینا احتمالات به الا معنایی که دیگه نمیخوام بگیم که از این کلمه همه این معانی اراده شده، بالاخره یک چیه منطقه استظهارات فرق میکنه، ظهورات فرق به مناسبت به قرینه از اون دو احتمال اوله که سیئات باشه مثلا و کلمات. اما واقعت نداره از اون خودی که قاعده کلی میشه از خلیطات و خلیط ما دوچار این اشکال میشیم باید جواب بدیم. اما بنابراین دو تا احتمال اول دیگه اشکالی هم پیش نمیاد که بخوان ما جواب بدیم.
اصلا ازدواج با زن ناسالم مفسده داره؟
نه شما میگی مفسده، همینجا مفسده نداره، پیغمبر کار با مفسده نمی کنه. بله مقصدی داره، بله مثلا بله من شما نه بله پیغمبر کلی نیست که از مقصدی داره، از کجا برمیده مقصدی داره؟ یعنی ازدواج پیغمبر با عایشه مقصدی داشته؟
نه
یعنی پیغمبر کار با مقصدی میکنه؟
نه نه مدوره نیست، من ازدواج با لگدن
به حسن از کردن مقصدی داره، البته بله دار خبیصات در خبیصی بله همینه دیگه داره میگیم، میگیم از خبیصات در خبیصی مقصدی داره، ولی اون خبیث که میاد این خبیثه را ازدواج میکنه که کار با مقصدش نداره که
حالا منظومت اینه که چطور میشه دلیل شیعی که مقصد داره برای پیغمبر نمیرامسن برای
عرض میکنن نداره مقصده، برای او استثناء شده، مصلحت داشته که این زن رو بگیره، این زن بعد رو بگیره، منطور مصلحت که من شما نمیدونیم چی بوده. باید پیغمبر اسلام صلوات الله علیه هر پیغمبر بلود باید این زن رو بگیره. مفسده ما میگیم مفسده داره، سلا در این بوده، حالا چه بوده مساله که اقتضا کرده ما تسلط مساله که نداریم. بله البته ما به حسب خودمون مردی با زن ازدواج بکنه که دستوری برای این از نهاد خدا نباشه میگیم این کار مفسده داره، مفسده میدینیم ما. اما اگر خدا دستور داد که تو با همین زن بد ازدواج کنی بعد هم مفسده داره، باید خدا دستور داده، اگر مفسده داشته باشه به نظر من و شما مفسده داره، ولی این مصلحته، این مصلحته. دمان که مثلا مریض که میشین ما خیال میکنیم مرض برای ما مفسده ایه، واقعی این مصلحت ماهیه. خود در روایات اینجور داره که بعضی بندگان خدا هستن که لا یصلحون الا بالفرق، اینا صالح نمیشن مگر فقیر باشن، بیچاره باشه، درست بشه، الا آدم پولدار باشه پدر خودشم در میاد، اصلا صلاحشون در فقره. و بعضی لا یصلحون الا بالمرض، بعضی ها صلاحشون در مرض، خب مرض مفسده دیگه، ولی به نظر من شما مفسده، ولی خدا مریضت میکنه تا دوچار اون گناه ها نشی. این اتفاقا لطف اتنای خدا که آدم مریض بشه. یه آقای وقتی رفتیم به یاد دیسر علما میکن خدای در همین دنیا من از بلای مختر من بیاد همین دنیا بیاد، یعنی صلاح من در همین که همینجا مبتلا بشم، و الا نفته به آخرت، نفته به قهر، نفته به برزخ، بدتر میشه کار. پس همینجا خوبه که باید پاک بشن. این امراض ما خیال میکنه مفسد از اینا، همه اینا مکفر تکفیر میکنه سیئات را، پاک میکنه انسان را. پس اینجوری که هر کلات ما فکر کردیم مفسده واقعا مفسده باشه، بله بسیار از جا همینجوره، اما وقتی دستور دستور الهیه، اونم عملی از پیغمبر سر میزنه بگه مفسده در این کار را، یعنی کار قبیح کرده پیغمبر، خیلی جور از مخواست کسی هر رو بزنه نعوذ بالله، که ما نسبت به پیغمبر دستور دارم، به پیغمبر الهی نسبت میکنه تو کار خلافی کردی، کار قبیحی کردی، چرا؟ چون عملی که مفسده داشته را انجام دادی، آخه عملی که مفسده داشته بره که قبیحه، قبیه هم که لای از سورم از پیغمبر، پیغمبر خیلی چیز
از پیغمبر
منظور این نبود، منظور این بود که احکام در زمانی که میخواد جلد بشه تابع مساله و مقاصده. خب فهمیدم که چی میکنم، میگم همون حکمی هم که برای پیغمبر آمده مصلحت آمده، همون حکمی هم که مثلا رخصت این که پیغمبر ازدواج بکنه اینم با مصلحت آمده، به مصلحت که نیامده که خدا هر دستوری بدهد با مصلحت، این مصلحت نیست، به هر جا که نهی بکنه در چیزی برای خاطر مفسدش بی مفسده راسته، اما میخوام بدم اونجایی که پیغمبر ازدواج میکنه مفسده نیست، همون حکم الهی هم که برای او تجویز میشه ازدواج صلاحه، برای صلاح اون آیات یه رد باره نساء النبی آمده که هم عایشه هست دیگه، خب اونه احکام الهی نیست، خب احکام الهی همین به طبق مسلحت به طبق مقصد که نیست روشنه دید یا یه بحثی نداره
بریم بسید برای این همه برسته همین جناب آیشه رو میتونیم و امیر مؤمنین خطاب کنیم یا نه؟
بله
همین جناب آیشه رو میتونیم و امیر مؤمنین خطاب کنیم یا نه؟
ام المؤمنین که ام المؤمنینه، بله خدا این عنوان رو به اونها داده، بله به ام المؤمنین که نمیتونیم بگم ام المؤمنین، اما در این حال ام المؤمنین هست که خدیجه، از این ام المؤمنین های مثل سایر زنهای پیغمبر نیست، این ام المؤمنین هست، این عنوان رو خدا بهش داده، اما مادر آدم بعد در میاد، مگه مادر آدم بعد در نمیاد، پدر آدم بعد در نمیاد، مگر از ابوبکر و اون جواهر در نیامد، محمد بن ابی در نیامد، مگر پدرش خبیث بود، خودش چی بود؟
آجا همین نمیتونیم قریبه برده بگیریم که مراد از
خبیثات
یعنی زانیات مثلا
و مراد
از خبیثات
چرا گفتیم دیگه، اونم احتمال دادیم که بعد که همون زانیات باشه گفتیم احتمال دادیم، و ایجا گفتیم که اگر خبیثات زانیات باشن که للخبیثینه، اگر اینجور بگیم باید بگیم زنهای پیغمبر اینجور نبودن، یعنی اهل این گناه دیگه. اگر اهل هر گناهی بودن اهل این گناه نبودن دیگه، ولی گفتی شده. خب بریم به سراغ آیه دیگه، بریم مرضایی که وقت داریم، آیه بعدی اینه. این آیات بلکه بسیاری از آیات سوره نور مربوط به دستورات اخلاقی است و اجتماعی، خیلی حائز اهمیت این آیات تا آدم بتونیم که دنیا چجوری باید زندگی بکنه، کیفیت معاشرت چجوری باید باشه، چه زن چه مرد، از این آیات استفاده میکنه وظیفش را در زندگیش که چجوری باشه. آیه بعدی اینه که مختصر عرض میکنم، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تسألوا، یکی از دستورات اخلاقی اینه که خداوند تبارک تعالی خطاب به مؤمنین فرماید یا ایها الذین آمنو. البته این دستور اخلاقی اختصاص به مؤمنین نداره، وظیفه همه است که مؤمن باشه، که فاسق باشه، که هرچی باشه. اما عرض کردم سر این که خطاب به مؤمنه دوش شنوار مؤمن داره دیگه، آدمی که مؤمن نباشه دوش شنوار نداره، که چی بهش حد بزنیم؟ یه آدمی که شنواری نداره اصلا مثل مجید بمانه این چه حد زده این داره؟ اون کسی که دوش شنوار داره احیانا مؤمنین هم دیگه، ولی وزیفه مال همه هست. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که شما مؤمنین و اقتضای ایمانشون این است که به این دستور عمل کنه. اقتضای ایمان مؤمن باشه این دستور عمل کنه. یا ایها الذین آمنو لا تدخلو، داخل نشید به خانه های غیر خانه های خودتون مگر با مقدمه ای. البته این دستور که دستور اخلاقی است، حکم شرعیش از جای دیگه روشن شده برای ما که اصلا دخول در خانه غیر جایز نیست، اصلا حرام بدون اجازه او، بدون رضایت تصرف در مال معلوم لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. این احتیاج به این آیه نه، این دو حکم را داری فهمیدی، این حکم مسلم نسن فتفن همه چیز که کسی نباید وارد خانه، این تصرف در مال دیگری نباید داری، از در کمپ کلاش همه نداری تصرف بکنی که برسی به اینکه به خانه مردم بری. ولی در این حال مثلا ممکن شما اینجور بفرمید که من یقین دارم راضیست که من بروم به خانه او، این دستور حتی این صورت رو میگیره که با اینکه یقین داری که راضیست که شما به خانه او بروی، این دستور رعایت، این دستور اخلاقی رعایت، ولو میدانی راضیست کار حرام انجام ندادی اما خلاف دستور اخلاقی انجام دادی، نباید به خانه های غیر وارد بشید مگر الا، مگر با یه مقدمه ای، با اون مقدمه اینه که بفهمه، بدانه تو داری وارد منزل اینه رو بفهمه، استیناس بکنی و معنای استیناس استعلام و استیزان، یعنی از گرفتر آقا اجازه میدی، آقا سلام علیکم، آقا یه چیزایی بگی تو خودت جمع جور بکنی. خب یه مرتبه سر میزنی به این اتاق، به این خانه، خب ممکنه مواجه بشی با کارهایی که نباید مواجه بشی. اینا دستور اخلاقیه، از کدر این اهم از مواردی است که حرامه، لازم نیست حرام باشی، یقینم داری راستی، اما این دستور رعایت کن. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا، تا وقتی که استیناس بکنید و سلام بکنید، که استیلام عبارت اخرای همون استیزان تفسیرش انشاءالله در آینده وقتمون هم تمام شد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و آله.